دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران نرگس سلمی و میرویس رحمانی برنامه خبری دوشنبه 9 ماه ژوله پیشکش میکنیم. محکمه های عراق به طور سریع و سرسام آور حکم اعدام کسایی را که متهم به همکاری با داعش هستند صادر میکنه. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میرویس رحمانی تقدیم میکنه.
با تقدیم سلام مجدد، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از گفتگوها با رهبران افغان گفت که طالبان درک کردند که از رای نظامی پیروز شدن نمیتوانند. آقای پامپیو امروز از موجودیت امید در مذاکرات صلح با گروه طالبان حرف زد. آقای پامپیو که در یک سفر از قبل اعلام ناشده به کابل رفته بود، در یک نشست خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که طالبان درک کردند که از رای نظامی به پیروزی دست یافتن نمیتوانند. اگرچه وزیر خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز امیدواری نمود، اما هشدارگونه این را گفت که هیچ اشتباهی نباید کرد، هنوز کارهای زیادی در پیش رو است. ریاست جمهوری افغانستان هم از گفتگوهای سازنده میان رهبران حکومت وحدت ملی و وزیر خارجه آمریکا خبر داده است. شورای علمای افغانستان یک هیئت 30 نفری علمای دینی را برای شرکت در نشست علمای کشورهای اسلامی امروز به شهر جده عربستان سعودی فرستاد. در نشست جده که دو روز ادامه خواهد داشت، علمای دینی بیش از 100 کشور جهان شرکت می کند و در آن روی روند صلح در افغانستان نیز بحث خواهد شد. هدف از برگزاری این جلسه صدور فتوا علیه جنگ بوده و در آن از طالبان تقاضا خواهد شد که از جنگ و خشونت دست برداشته و به روند صلح بپیوندند. اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی در شمال افغانستان وارد هفتمین روز خود شد و در ادامه این اعتراضات امروز ولایت‌های فاریاب و تخار شاهد برگزاری مظاهره ها بود. معترضان بار دیگر بر رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از ترکیه تاکید کردند. هواداران حزب جنبش در ولایت تخار پل عمومی شهر طالقان بدخشان را بر روی ترافیک بستند. مقام‌های حزب جنبش اسلامی با اشاره به سکوت حکومت در مقابل خواست‌های معترضان گفتند که در روزهای آینده تظاهراتشان را در چندین ولایت دیگر افغانستان از سر خواهند گرفت. به باور مقام‌های این حزب، بازداشت نظام الدین قیصاری، قمندان امنی پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، ارتباط مستقیم با جنجال‌های اخیر ارگ ریاست جمهوری با جنرال دوستم دارد. استر محکمه هند امروز حکم اعدام 3 تن را که به تجاوز جنسی گروهی بر یک زن جوان در دهلی جدید در سال 2012 متهم شده بودند تایید کرد. استر محکمه هند با رد درخواست متهمان مبنی بر بازنگری حکم اعدام آنان گفت که هیچ دلیل برای بازنگری این دوسیه وجود ندارد. تجاوز جنسی گروهی بر یک محصل طب 23 ساله که سپس در اثر زخمهایش جان داد، سبب خشم و اعتراضات گسترده مردم در سراسر هند شد. هند در یک نظرسنجی تازه که توسط خبرگزاری رویترز انجام شده، خطرناکترین کشور جهان برای زنان خوانده شده و تنها در سال 2016 حدود 40,000 واقعه تجاوز جنسی بر زنان در هند گزارش داده شده است. اردوی حکومت سوریه و جنگجویان متحد آن امروز مناطق تحت کنترل شورشیان سوری را در شهر جنوبی درا محاصره کردند. ابو شیما سخنگوی شورشیان سوری در درا نیز تایید کرد که اردوی سوریه و شبه نظامیان حامی حکومت بشار الاسد محاصره این شهر را تکمیل کردند. قیام مخالفان حکومت بشار الاسد برای نخستین بار حدود 7 سال پیش در درا آغاز شد و سرکوب این قیام منجر به بروز جنگ داخلی در سوریه گردید. بازپسگیری این شهر توسط نیروهای وفادار به بشار الاسد می تواند یک پیروزی بزرگ به آقای اسد و یک ضربه شدید روانی به شورشیان سوری تلقی شود. مقام های آلمانی درخواست ایران را مبنی بر برداشتن 300 میلیون یورو پول این کشور از حساب های بانکی آلمان بررسی می کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می شنویم.
روزنامه آلمانی بلد گزارش داده است که ایران می خواهد این مقدار پولهایش را که در یک بانک آلمانی نگهداری می شود به گونه نقد به ایران انتقال بدهد. بر بنیاد این گزارش ایران نگران است که با آغاز عملی شدن تعزیرات اقتصادی جدید ایالات متحده علیه بخش مالی ایران، آن کشور ممکن با کمبود پول نقد روبرو شود. ایران به اداره نظارت مالی آلمان گفته است که برای ایرانی هایی که در بیرون از کشورشان سفر می کنند و نمی توانند از کارت های اعتبار استفاده کنند به پول نقد نیاز دارد. اداره های استخباراتی ایالات متحده و اسرائیل ابراز نگرانی کرده است که ممکن ایران از پول نقد خود که قرار است از حساب های بانکی آلمان جمع آوری کند در تمویل گروه های مسلح در شرق میانه استفاده کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که برگشتاندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی که در جریان جنگ 3 ساله کوریا ناپدید شدند می تواند در اعتماد سازی بین ایالات متحده و کره شمالی کمک کند. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
آقای پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت برگشتاندن بقایای اجساد این سربازان آمریکایی برای خانواده های آنها نیز یک امر مهم می باشد. به اساس ارقام ارائه شده از سوی مقام های دفاعی آمریکا، بیش از 36,500 سرباز آمریکایی در جنگ کوریا بین سالهای 1950 تا 1953 میلادی کشته شده و بقایای اجساد حدود 7,700 نظامی آمریکایی تا کنون ناپدید می باشد. وزارت دفاع آمریکا گفته است که مقام های کوریای شمالی در گذشته گفته بودند که آن کشور بقایای اجساد حدود 200 سرباز آمریکایی را نگهداری کرده است. مایک پامپیو گفته است که مقام های آمریکایی و کره شمالی در 12 جولای به خاطر بحث روی برگشتاندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی با هم ملاقات خواهند کرد.
چین از ایالات متحده خواستار دست کشیدن از اقداماتی شد که منجر به مخاطر انداختن صلح و ثبات در تنگه تایوان می شود. این خواست چین پس از آن مطرح می شود که 2 کشتی جنگی ایالات متحده از آبهای این تنگه عبور کرد. اقدامی که بسیاری آن را نشانه حمایت واشنگتن از تایوان تلقی می کنند. هووا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که بیجینگ تحرکات این کشتی ها را دنبال می کند و نگرانی خود را در این مورد با ایالات متحده در میان گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که مسئله تایوان به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین پیوند دارد. بیجینگ تایوان را بخشی از خاک چین تلقی می کند و بارها گفته است که تایوان یکی از حساس ترین موضوعات در رابطه چین با ایالات متحده می باشد. و اتحادیه اروپایی امروز از حکومت میانمار خواستار لغو اتهام‌ها علیه 2 خبرنگار رویترز شد. این در حال است که یک محکمه در میانمار این 2 خبرنگار را به دریافت اسناد حاوی اسرار دولتی متهم کرد. والون 32 ساله و کواوسیوی 28 ساله از ماه دسامبر سال گذشته میلادی در میانمار در بازداشت به سر می‌برند. این 2 خبرنگار رویترز هنگامی که دستگیر شدند روی یک گزارش تحقیقاتی در مورد کشته شدن 10 مسلمان روهینگیایی در یک قریه ایالت راخین میانمار کار می‌کردند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم گزارش‌های این برنامه خبری پیشکش میشه. در این برنامه علاوه بر گزارش‌های از افغانستان، گزارش هم در رابطه با سفر رئیس جمهور ایالات متحده به اروپا و مطلب در رابطه با اعدام کسایی که متهم به همکاری با داعش هستند در عراق پیشکش میشه. بال هم نخستین گزارش. شورای علمای افغانستان، هیئت متشکل از علمای دینی اهل تشیع و تسنن، برای شرکت در نشست علمای کشورهای اسلامی که در مورد مسئله مصالحه و جنگ در افغانستان اختصاص یافته به عربستان سعودی فرستاد. این در حالی است که آگاهان در مورد نتایج نشست دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
هیئت 30 نفری علمای دینی افغان روز دوشنبه عازم عربستان سعودی شد تا به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در نشست علمای دینی جهان اسلام شرکت کنند. حاجی یوسفی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نشست عربستان سعودی روی روند مصالحه در افغانستان بحث خواهد شد. این عضو شورای علمای شیعه افغانستان گفت که با تعداد 130 عالم دین و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مکه و مدینه جلسه خواهند داشت.
مدت دو روز هم این جلسه ادامه خواهد داشت و در این جلسه زمینه های صلح حقیقی در افغانستان توسط علمای دین ارزیابی می شود و راه های آسان آن برای رسیدن در صلح حقیقی در بررسی و تحقیق گرفته می شود. هدف از برگزاری این جلسه هم فتوا می دهند بر تحریم جنگ و شدیداً می طلبد تقاضا می کند از طالبان که دست از جنگ بردارد و بیان راه صلح را پیشه کند.
قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علما و عضو شورای عالی صلح افغانستان ریاست هیئت افغان را به دوش دارد. انتظار می رود که علمای دینی کشورهای جهان اسلام قطعنامه را در مورد حرام بودن جنگ افغانستان در پایان این نشست صادر کنند. اما حاجی اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پیش از این نشست های سه جانبه در پاکستان، امارات متحده عربی و پروسه کابل چون طالبان حضور نداشتند، پیامد مثبت در پی نداشت. با گفته این مقام پیشین طالبان، برای نتیجه دادن چنین نشست‌هایی باید طرفین منازعه حضور داشته باشند. اگر طالبان حضور می‌داشتند، جوانب مثبت آن زیاد می‌بود. آن هم اکنون با شفافیت در مورد صلح اگر باشد، هرچند گفته می‌شود که در مورد فتوا یا موضوعی دیگر است، ممکن که زمینه را فراهم کند تا طالبان با حکومت بنشینند و مذاکره کنند. اکنون این یک سلسله است. من به پیامد مثبت آن زیاد امیدوار نیستم. نکات بسیار مثبت در آن نمی‌بینم. حاجی اکبر آقا افزود که برای حل مسئله افغانستان میکانیزم ایجاد شود که هر دو جانب مجبور به حل تنش‌ها و آغاز مذاکرات شوند. اگر در آن صورت باز هم طالبان حاضر نشدند، مردم بر آنها فشار بیاورند. اما کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان با توجه به این که عربستان سعودی یکی از حامیان رژیم طالبان بود، به این باور است که نشست تأثیرات مثبت روی روند مصالحه خواهد داشت. سید علی کاظمی عضو این کمیسیون ولسی جرگه افغانستان پیامد نشست‌های علما را که پیش از این برگزار شدند تا حدود مثبت خواند.
نشست عربستان سعودی هم طبعاً در همین مسیر خواهد بود. حکومت عربستان در رابطه با صلح، در رابطه با امنیت افغانستان از دیدگاه مثبت باید بنگرد. هم در رابطه با نشست علما توجه خاص خود داشته باشه، حمایت بکنه از این نشست علما و از جانب دیگه همزمان با طالبا تماس‌های خود بیشتر بسازه، چنانچه که بدون شک اونا تماس خود دارند.
آقای کاظمی افزود که عربستان سعودی باید از یک طرف علما را برای صدور فتوای مبنی بر حرام دانستن حملات انتحاری و تروریستی در افغانستان تشویق کند و از جانب هم طالبان را ترغیب کند تا در چنین نشست‌های نمایندگانشان را بفرستند. این عضو ولسی جرگه افغانستان هشدار داد که اگر حکومت عربستان سعودی در موضوع صلح و ختم جنگ برخورد دوگانه را اختیار کند، در آن صورت مردم افغانستان به کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی در رأس بی باور خواهند شد و پیامد منفی را به اعتماد آن کشور به دنبال خواهد داشت. شورای علمای افغانستان نیز توقع دارد که علمای جهان اسلام در خصوص حملات انتحاری، کشتار مسلمانان و حملات بر اماکن مقدس در افغانستان و سایر نقاط جهان نظریه قاطع و جدی را اعلام کنند. پیش از این علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا و حدود 3000 عالم دینی افغان در کابل بر حمایت از صلح افغانستان و حرام خواندن حمله های انتحاری بیانیه را صادر کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه از وضعیت عمومی امنیتی و سیاسی جاری کشور به خصوص در قسمت ولایت شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. مجلس به خاطر مدیریت بحران و مشکلات پیش آمده در صفحات شمالی کشور خواستار برگزاری یک جلسه اضطراری سه قوه دولت با حضور احزاب سیاسی کشور شد. به گفته این نمایندگان مردم در مجلس در صورت عدم توجه به وقت به این مسائل مشکلات بیشتری را دامن خواهد زد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
بروز دوشنبه در جلسه عمومی اولسی جرگه شماری از وکلا وضعیت عمومی امنیتی مملکت به خصوص وضعیت تازه پیش آمده در شمال کشور را نگران کننده خواندند و خواهان توجه جدی به این مسئله شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس وضعیت پیش آمده در 7 ولایت شمال را مانند مشکلات امنیتی و اختلافات سیاسی درون حکومت نگران کننده برای مردم افغانستان خواند و خطاب به رهبری حکومت گفت که با تدویر یک جلسه مشترک 3 قوه دولت به شمول احزاب سیاسی این بحران را مهار نماید.
حکومت مخاطب ماست، رهبری دولت مخاطب ماست. با توجه به شرایطی که برای امروز ما مشکلات سیاسی داریم، امنیتی داریم، لطفاً با تدویر یک جلسه‌ای که همه کابینه و سران احزاب و 3 قوه حضور خود داشته باشد در رابطه با وضعیت عمومی افغانستان یک جلسه مشترک خود داشته باشند برای مدیریت بحران هم.
رئیس مجلس به ادامه گفت که ولسی جرگه حاضر است میان حکومت و مردم شمال میانجیگری کند.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان حاضر است در رابطه با مدیریت بحران و در رابطه با ولایت‌های شمالی افغانستان که برای امروز از با حرکت‌های مدنی متوسل شدن خواستایی که اونا داره و خواست اونا را بگیره با حکومت پادرمیانی بکنه.
با موجب اظهارات آقای ابراهیمی در صورتی که حکومت نیاز داشته باشد ولسی جرگه می تواند با تعیین هیئت در رابطه با مدیریت بحران و حل مشکل بین مردم شمال و حکومت همکاری داشته باشد و این از مکلفیت‌های مجلس است. در این نشست عمومی مجلس برخی وکلا گرفتاری قمندان قیصری را بخشی از برنامه اصلاحی حکومت برای مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و غاصبین و متمردین نظام خواندند، اما بیشترین وکلا که در بحث‌های امروز سهم گرفتند به این باور بودند که اقدام بازداشت آقای قیصری یک اقدام گزینشی و برای آوردن فشار بالای جنرال دوستم است. آقای اعتمادی نماینده مردم غزنی در مجلس چنین گفت:
خوف ما و ترس ما و بیم ما این است که نکند این حرکت حکومت نیز مثل صدها حرکت دیگری که انجام داده است بازم گزینشی و مهندسی شده باشد، که در آن صورت باز هم باید فاتحه عمل به قانون و قانونگرایی را خدای نخواسته بخوانیم.
لطیف پیدرام نماینده بدخشان گفت که 7 روز می شود که مردمان شمال و شمال شرق با ویژه ترک تباران با 2 خواست مشخص به جاده ها برآمدند. حکومت باید به خواست های مدنی ایشان پاسخ بگوید.
به خواست مردمان ترک تبار و ازبک در شمال و شمال شرق پاسخ داده شود. ما در رابطه با اصل مسئله، اصل مشکلات این مردم طبعا در کنارشان هستیم برای دادخواهیشان، اما جدا طرفدار رسیدگی به این قضیه هستیم. در غیر آن احتمالاً مشکلات در شمال بیشتر خواهد شد.
همان گونه که نمایندگان مردم در مجلس میگویند هرگاه به این مسائل بر وقت توجه نشود مشکلات در شمال بیشتر خواهد شد و این اعتراضات مدنی بود و گسترده‌تری را پیدا خواهد کرد.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در این قسمت برنامه گزارش هایی را از سراسر جهان بر شما گرد آوردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فردا عازم اروپا میشه. انتظار میره که دونالد ترامپ در جریان سفر در کنار دیدار با تریسا می صدر اعظم بریتانیا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هم اشتراک کنه. جزئیات بیشتر سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا عازم اروپا می شود. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده این سفرش را با اشتراک در نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل آغاز کند. در نشست دو روزه رهبران ناتو که به روز چهارشنبه آغاز می شود، روی موضوعات متعدد با شمول بررسی و فراهم ساختن راهنمودهای استراتژیک این پیمان بحث صورت خواهد گرفت. در طول حدوداً 1.5 سال ریاست جمهوری، این دومین بار است که دونالد ترامپ در نشست ناتو اشتراک خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ در حال با متحدین ناتوی واشنگتن ملاقات میکند که سال گذشته آنان را به خاطر نپرداختن سهمیه مصارف نظامیشان ملامت کرد. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز در این مورد چنین گفت:
من اعضای ناتو را میبینم و برایشان خواهم گفت که شما باید به پرداخت مصارفتان آغاز کنید. ایالات متحده به هر چیز رسیدگی نمی کند. همین حالا نیز به خاطر حفاظت از اروپا ما از 70 تا 90 درصد مصرف را میپردازیم.
سفر آقای ترامپ به اروپا در حال صورت میگیرد که با دلیل خروج واشنگتن از قرارداد تغییر اقلیم پاریس و توافقنامه هسته‌ای با تهران و همچنان وضع مالیات اضافی بر اموال تجارتی اروپا در روابط میان هر دو طرف کشیدگی به وجود آمده است. این لسر یک تن از تحلیلگران میگوید با وجود آن که در طول تاریخ روابط میان هر دو طرف فراز و نشیب داشته است، اما می افزاید که این کشیدگی هیچگاه به مانند حالا تند و جدی نبوده است.
قبلا فراز و نشیب زیاده در روابط ایالات متحده آمریکا و اروپا وجود داشته است، اما چیز جدی نبوده. اختلافات می تواند روی شیوه برخورد یا پالیسی وجود داشته باشد، اما یک نوع تردید در مورد اتفاقات جهانی نیز وجود دارد. به طور مثال بروز چین، شورشگری مجدد روسیه، واقعات تروریستی. این چیزهایی است که باعث ایجاد نگرانی میان دو سوی بحر اتلانتیک می شود و روابط میان هر دو طرف در یک وضعیت نیست که به تمام این نگرانی ها رسیدگی کرده بتواند.
قرار است دونالد ترامپ پس از نشست ناتو به روز پنجشنبه عازم لندن شود و در آنجا با تریسا می صدر اعظم بریتانیا و ملکه الیزابت دیدار کند. اما موضع‌گیری هایش روی موضوع تغییر اقلیم و مهاجرت از امین حالا احساسات مخالفینش را در بریتانیا برانگیخته و انتظار می رود که هزاران تن در برابر سفر آقای ترامپ با جاده های لندن برایند.
من اعتراض خواهم کرد. من یک فرد مظاهره‌گر نیستم، اما جداً احساس می کنم که او نباید در اینجا استقبال گردد.
قرار است دونالد ترامپ در جریان سفرش به اروپا به تاریخ 16 ماه جولای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در فنلند ببیند. روسیه پس از آن که شبه جزیره کریمیه را به قلمرو خود الحاق کرد، نگرانی اروپا را نسبت به پرخاشگری های خود بیشتر ساخته است. اما قصر سفید تلاش دارد تا به متحدین اروپایی خود این اطمینان را دهد که رئیس جمهور در دیدارش با پوتین بر موضع‌گیری مستحکم واشنگتن تاکید خواهد داشت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محکمه‌های عراق به طور سری و سرسام‌آور حکم اعدام کسایی را که متهم به همکاری با داعش هستند صادر می‌کنند. گفته می‌شود در اغلب موارد تنها شهادت دادن همسایه‌ها و یا اعتراف شخص متهم که ممکن تحت شکنجه از او گرفته شده باشد برای صدور حکم اعدام استفاده می‌شود. این موضوع نگرانی محققین سازمان نظارت بر حقوق بشر هم برانگیخته. توجه کنید به گزارشی در این مورد که یلدا بکتاش تقدیم می‌کند.
پس از بازپسگیری مناطق تحت کنترل داعش در عراق، دولت این کشور به طور فزاینده اقدام به دستگیری و محکمه افرادی که متهم به همکاری با داعش شدن نموده است. این محکمه ها اغلب بدون تحقیقات لازم حکم صادر می کنند.
حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشید و مدرکی علیه شما نداشته باشند، تحت فشار انواع شکنجه شما به جرمی که هرگز مرتکب نشده اید اعتراف خواهید کرد. هیچ گفتگویی در جریان محاکمه وجود ندارد. قاضی بدون بررسی مدارک و شواهد مستقیم حکم صادر میکند، در حالی که باید کسی را بفرستند تا از درستی و یا ندرستی این اتهامات اطلاع حاصل کنند.
یونس میگوید که از روی ناچاری و تنها برای تامین هزینه های زندگی فامیلش مدتی را به عنوان محافظ در کارخانه با گروه داعش کار کرده است.
این محاکمه ها در حدود 7 تا 10 دقیقه به طول می انجامد. من خودم در بسیاری از این محاکمه ها حضور داشتم. تنها مدرکی که قاضی بر اساس آن حکم اعدام را صادر می کند اعتراف شخص متهم است. این اعترافات نیز بیشتر تحت شکنجه از متهم گرفته می شود. آنها صبح زود به خانه ما آمدند و همسر را به خود بردن و من گفتن که چند سوال از شوهرم میپرسن و سپس او را به خانه برمیگردانن، اما بدون اینکه به ما اطلاعی داده شود او به مدت 9 ماه مفقود الاثر بود، تا اینکه از طریق صلیب سرخ اطلاع حاصل کردیم که او اینجاست.
سند دیگری که علیه این متهمین در محکمه استفاده می شود نیز شهادت همسایه هاست. قاضی و یا افرادی که مسئول رسیدگی و دوسیه های این افراد هستند بدون تحقیق در مورد انگیزه های شخصی چنین افراد از شهادت آنان به عنوان یک سند معتبر استفاده می کنند. بر اساس گزارش ها این افراد حتی در محکمه و در مقابل قاضی نیز شهادت نمی دهند و اکثرا ادعای آنها نیز بررسی نمی شود. تنها سند قاضی یک مکتوب نوشته شده توسط این افراد است. محققین بر این باورند که بسیاری از این شهادت ها ممکن در اثر کینه و مشکلات شخصی باشد. آنچه که در مورد ادعای همسایه ساله که اینک بر اساس همان شهادت به اعدام محکوم شده واضح است. حکم اعدام صالح در دهم ماه می سال روان صادر شد و او اکنون در انتظار اعدام در محبس در بغداد به سر می برد. از سال 2014 به این سو 250 نفر به جرم همکاری با داعش به دار آویخته شدند. از این میان 101 نفر از آنان تنها در سال گذشته اعدام شدند. این اعدام های شتاب زده به نظر می رسد که حمایت مسئولین دولت عراق از جمله حیدر بادی صدر اعظم عراق را که خواستار برخورد جدی با کسانی که با داعش همکاری داشتند را نیز با خود دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در لحظات آخر این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم و توجه کنید به آخرین گزارش. باندهای جنایتکار ویتنامی که مرتکب جرم و جنایات میشند در تولید غیرقانونی ماریجوانا در داخل خانه‌های شهری در سراسر استرالیا متهم پنداشته میشند. مقام ها گفتند که کارخانه‌های خانگی کوچک مواد مخدر در استرالیا بیشتر ماریجوانا را نسبت به سایر مواد مخدر رشد میدن. فل مرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارش فرستاده که برگردان او را از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
بذر به اصطلاح خانگی بوته‌های ماریجوانا در استرالیا بسیار گسترده تر از آن شده است که پلیس قبلا تصور می نمود. تحقیق کنندگان می گویند گروه های سازمان یافته که توسط جنایتکاران ویتنامی اداره می شوند در محور تجارت غیر قانونی چند میلیارد دلاری این مواد قرار دارند. ادعا شده است که سیندیکاهای جنایتکاران جوانان ویتنامی را به سوی زرع این مواد جذب می کنند. آنها به طور معمول با ویزای تحصیلی یا توریستی و سیاحت به استرالیا با وعده به دست آوردن چند هزار دلار سفر می کنند. پیتر مک ارلن، سرپرست گروه ملی مبارزه با مواد مخدر و اسلحه در نیو ساوت ویلز می گوید، کشت این گیاه بخشی از یک شبکه قاچاق مواد مخدر غیر قانونی است.
درآمد حاصله از ماریجوانه که در خانه ها رشد داده می شود می تواند فعالیت های غیر قانونی دیگری را در بر داشته باشد، به این معنی که سایر مواد مخدر را از طریق مرز وارد می کنند. مواد مخدر دیگری به مانند کریستال های متامفتامین، واردات کوکائین یا هیروئین از طریق مرز است که این یک خطر جدی است. به طور کلی سود و سرمایه‌ای که از آن حاصل می شود و سایر فعالیت‌های غیرقانونی هدایت می شود.
تخمین شده است که از رشد این گیاه در یک واحد مسکونی به تنهایی 185 هزار دلار مفاد به دست می آید. محققان گفتند که آنها نمی دانند که به چه تعداد از این کارخانه ها که ماریجوانا را در آن رشد می دهند در استرالیا وجود دارد. بررسی ها و تفتیش به طور منظم توسط پلیس انجام می شود. اما فرمانده نیروی اعتصاب زمبیسی معتقد است که این صنعت غیرقانونی همچنان در حال رشد می باشد.
همانطوری که ما نتیجه گرفته ایم نمی دانیم که آیا ما در واقع به منابع آن رخنه کرده ایم یا خیر. زیرا امروز اگر فعالیت یکی را در اینجا مختل سازیم شاید 4 یا 5 دیگر در اینجا و آنجا با وجود آید.
دولت استرالیا تخمین کرده است که بیش از 2300 ویتنامی وجود دارد که بیشتر از حد زمان ویزای خود باقی مانده و به طور غیر قانونی در استرالیا به سر می برند. گمان بر این می رود که بسیاری از آنها می توانند در تجارت مواد مخدر دخیل باشند.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.